أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دو مطلب رو از بحث جمع‌بندی ولی فقیه صحبت کردیم. یک نکته این بود که ولی فقیه از نظر علم، علم نامحدود ندارد، ولیکن تخصص رو دیگه داره. ما وقتی میگیم علم نامحدود نداره، یعنی در حد اهل بیت علیهم السلام نیست، کسی هم چه ادعایی نداره، ولیکن مجتهده، متخصص در رشته خودشه و همین تخصصش باعث میشه که دیگران به او رجوع میکنن. رجوعشون هم گفتیم دائمیه و 90% نیست، و اگر بخوان رجوع به اون نکنن، رجوع به غیر متخصص باید بکنن که او قطعا خطایش خیلی زیادتره، نه کم، خیلی بیشتره. و این سیره اقلاست، اقلا به همه متخصصینی که امروز مراجعه میکنن همشون علم نامحدود ندارن. هیچ پزشکی علم نامحدود نداره که، اما متخصص تو رشته خودشه. مریض هم که به او مراجعه میکنه از او تبعیت میکنه، تبعیتش هم 90% نیست، 100%. دلیلش هم همینه که اگه من تبعیت از اون نکنم، باید تبعیت از غیر پزشک بکنم که او خیلی خطا میکنه. نکته دوم شرط عصمت بود، که فقیه معصوم هم نیست. اما تا میگیم معصوم نیست، نه باید بگیم فاسقه، نه، درجه تنزل از عصمت میشه عدالت. عدالت رو باید داشته باشه و اگر بخواد عادل نباشه، اصلا از ولایت منعزل میشه. نکته سوم این است که در ولایت فقیه به دلیل عظیم بودن جایگاه او، شرط عدالت از ابتدا گفته شده. از همون ابتدایی که میخواد شخص مراجعه کنه به فقیه، باید این فقیه دو تا شرط داشته باشه: یک، خود فقاهته، که هی میگیم فقیه به خاطر همین اجتهادشه، اما من کان من الفقها، من تبعیضیه هست، یعنی همه فقها نه، اما از اون طرف هم تو دایره فقها باید باشه. خارج از فقیه ما نداریم که ولایت داشته باشه بر ما. من کان من الفقها، بعد شرط عدالت میاد که امام عدالت رو با 4 جمله بیان کرده: صائنا لنفسه، حافظا لدینه، مخالفا لهوا، مطیعا لامر مولا. این 4 جمله همش زوایای گوناگون عدالته که خیلی خوب توضیح داده شده. وقتی میگیم عدالت، منظورمون این 4 جمله هست، چون گاهی عدالت رو به حسن ظاهر معنا میکنی، گاهی عدالت رو به انجام واجبات سرک معظمات معنا میکنی، گاهی عدالت رو به ملکه تعبیر میکنی، میگیم ملکه عدالت. ولی این تعبیرات گوناگون اگه توضیح داده نشه، هر کسی یه معنای از عدالت میاد تو ذهنشو و خیلی پراکنده است تعریف عدالت. حضرت 4 جمله بیان کردن که دیگه محدود بشه عدالت تو این معانی. حالا عرضم اینه تو بحث ولایت فقیه، عدالت ابتدایی است، از همون ابتدا باید شخص عادل باشه، بدون عدالت هم مراجعه به اون نمیشه. به خلاف ابوین، ابوین هم خدای متعال ولایت بهشون داده بر فرزند، اما عدالت اون شرط ابتدایی نیست. یعنی ولو کافر باشه پدر، ولو فاسق، شراب خوره، نماز نمیخونه، چی اما ولایت داره بر بچهش. اونجا میگیم عدالت ابتدایی نیست اما استمراری هست. استمراری یعنی تو عمل اگر پدر فرمان گناه داد، این بچه دیگه تحت ولایت پدر نیست، اطاعت از این پدر نمی کند. اما تو وقتی فرمان گناه نداده، واجب است اطاعت بکنه. پدرش فاسق، کافره، مثلا مسلمان نیست، اما به بچهش میگه برو مثلا نون تهیه بکن، واجب تبعیت بکن. در مورد فقیه از ابتدا باید شخص عادل باشه و اصلا مراجعه به غیر عادل نمیشه. چرا؟ به خاطر عظیم بودن این جایگاه، خیلی عظیمه. از اول میگن غیر عادل اصلا ولایت نداره. حالا اگر عدالت داشت فقیه و استمراراً از عدالت افتاد، 10 سال عادل بود، یه مرتبه یه کاری کرد که از عدالت افتاد، خب از ولایت منعزل میشه. نه عزلش بکنه کسی، یا امروزه بگیم مجلس خبرگان مثلا او رو عزل میکنه، خبرگان هم او رو عزلش نمیکنه، خود به خود از ولایت افتاده، خبرگان اعلان میکنه، اعلان میکنه که فقیه از ولایت افتاده، دیگه نمیتونید ازش تبعیت بکنید. این نکته سومی که دارم میگم رو زمیمش بکنید به اون بحثی که قبلا گفتیم که انبیاء گذشته ضمانت شده عدالت اونها تا آخر عمر، عصمتشون تا آخر عمر، اون دیگه تضمین شده. اون چیزی بود که عرض کردیم خدای متعال در علم نامتناهی خودش میداند که یک بشری آیا 10 سال معصوم است یا تا آخر عمرش معصومه، اینو میدونه. لذا اون که 10 ساله هست موقتی است و اصلا پیغمبرش نمی کنه، ولو الان معصوم است اما میدونه 10 سال یه پاش میلرزه، اصلا اینو پیغمبرش نمی کنه. این خلاف حکمته که یه کسی پیغمبر بشه بعد یه کار خلافی بکنه، مردم زده بشن از انبیا. اما اگر بداند که این شخص معصوم است آخر عمر، او رو به پیغمبری میرسونه. جمله دال ندبه رو خوندیم، و علمت من همول وفاء به، قبلش داره شرط علیهم الزهد فی درجات هذه الدنیا الدنیه و زخرفها و زبرجها فشرتو لکذالک و علمت من همول وفاء به. این شرط علیهم الزهد، شما میتونید کلمه زهد رو بردارید بگید شرط علیهم الاسم، این همونه، چون شرط زهد با شرط اسمت اینا از نظر مفهومی دوتاست، اما تو مصداقش یکیه. اگه بخواید مصداقش رو درست بکنید، یه انسانه، انسانی که شرط زهد با او میشه، یعنی خدا با شرط میکنه، میگه آیا حاضری که دلکنده ای از دنیا باشی یا نه، انقطاع رو انجام میدی یا نه. وقت فشرت و لک ذالک، انبیا شرطو پذیرفتن، گفتن خدای ما تو دنیا که هستیم استفاده از دنیا میکنیم، اما دلکنده از دنیا هستیم. وقتی دلکنده شد میشه معصوم. چرا؟ واسطشو نقطه چینشو پر میکنی، برید از زهد چی تو به اسمت میرسد، وسطش یه پله دیگه هست. کسی که زهد دارد خب به دنیا ندارد، خب به دنیاست که رأس و کل خطیه است. بنابراین زهد اگه کسی پیدا بکنه دیگه هیچ محبت دنیا نداره. وقتی محبت دنیا نداشت میشد معصوم، گناه دیگه نمی کن. عکسش، کسی که محبت دنیا داره، دلبستگی به دنیاست، اون دلبستگی به دنیاشه که فریبش میده و به گناه آلودش میکنه. لذا شرط زهد همون شرط عصمته، منطقه عصمت نتیجه زهده. اگه بخوایم حسابشو بکنیم اینطوریه، شخصی که زاهد است به عصمت میرسه، چون هیچی تمایلی به دنیایی که نداره، نه به ثروت دنیا، نه به خوردنی های دنیا، نه به شهوت دنیا، نه به ریاست دنیا، اصلا میل هیچ. اما وظیفش انجام میده. تا میگیم میل نداره معنیش نیست که ثروت نداره، داره، اما یه مرتبه پاش که میرسد نصف ثروتشو یا کلشو در راه خدا میده. این نشون دهنده اینه که خب به ثروت نداره. یا مثلا زن و بچه داره، اما یه مطلب میدید وقتی پای شهادت مطرح میشه، الهی رزن به قضایک میشه و همه چیو در راه خدا میده. در که زن داره، بچه داره، حمایت از اونها میکنه، غیرت داره، اما وقتی هم که پای اراده الهی میشد و من الناس من یشری نفسه، یه مرتبه نفسشو میفروشد به خدا امیر. اینو پس توجه بکنیم، انبیای گذشته عدالتشون و عصمتشون تا آخر عمره، اما ولی فقیه اینطور نیست. مجتهد که جامعه شرایطه ممکنه 5 سال 20 سال مجتهد باشه، عدالت داشته باشه، بعد خدا نکرد پاش بلغزه، توی شرایطی بیفته، توجه به دنیا پیدا کنه و گناه بکنه، از اون موقع که گناه میکنه از ولایت میفته. نکته سوم راجع به غیر ولی فقیه. نکته چهارم باز میخوام، مطلب چهارم اینه که متخصصین دیگر، متخصصین امور دنیایی مثل مکانیک، پزشک، مهندس، تو اشیاء خودش تخصص داره، شرط عدالت در ابتدای رجوع به او گفته نشده. نگفتن به پزشکی مراجعه کن که نماز میخونه، خدا را قبول داره، ولایت اهل بیت علیهم السلام را قبول، همچین چیزی نیست. خود اهل بیت علیهم السلام گاهی پزشکی که میمد بالا سرشون مسیحی بوده، اینا تو روایت ها داره که میمد معالجه میکرد، یا غیر شیعه بود مثلا، پزشک سلطنتی بود مثلا، مال دستگاه بنی العباس بود، اما میمدن میرفتن. شرط عدالت ابتدای کار گفته نشده، اما یعنی همه میتونن، اونایی که متخصصن و مغازه مکانیکی میزنه و با این سه تعمیر میکنه ماشینا رو، عدالت که شرط نیست اونجا که. منتها تا میگیم عدالت شرط نیست، رهاش هم نمی کنیم عدالت را، فوری یه تفسیری داره. و اون توهین عمل، اگه ببینیم خود خیانت بکنه، اینجا دیگه عقلا تبعیت ازش نمی کنه. وقتی میگم توهین عمل، دیگه خودتون متوجه هستید چی میگم. توهین عمل مکانیکه، اگه بخواد مثلا تو همون رشته تخصصیش خیانت بکنه، منظور اونه دیگه. یعنی یه جزء ماشینا مثلا خراب رو میخواد بندازه رو خودروی شما، یا مثلا ما یه کارخونه‌ای که زیاد کارایی نداره اما پولش رو میخواد، پول کامل از شما بگیره. اما همین مکانیکه اگه فاسق است، از جهت نماز نخونده، شما اونو کاریش ندارید. ببینید، پس توهین عمل هم که میگیم مطلق نمیگیم عادل باشه. نه، توهین عمل ممکنه فاسق است از یه جهت دیگه، ریششو تراشیده مثلا، خیلی خوب، یا شراب میخوره، یا نماز نمیخونه، روزه خاری میکنه، اما وقتی وایسس بالا سر ماشین درست داره تعمیر میکنه، شما وایسس نگاه میکنید، تخصصشو شما میخواید. عقلای عالم اینو قبول دارن، اگه ببینن درست داره تعمیر میکنه تبعیت میکنن ازش. اینو قبلا میخواستم بگم این قسمت رو، اما نگفته بودیم، حالا این رو تکمیل کردم، عرض گذشته خودمون رو. نکته پنجم، تو دوران غیبت که الان ما واقع هستیم، نمیتونیم به معصوم مراجعه کنیم، لذا تنزل از معصوم اضطراریه، ما مجبوریم تنزل بکنیم. به قول امروزی هم که ایدئال فکر نکن، بگو معصوم باید باشد ولی یه فرقه، معصوم باید باشه به چکار بکنی، به کی باید مراجعه کنی. لذا این که ما بخواهم عالی فکر بکنیم این غلطه، چون کارمون خرابتر میشه، اصلا دیگه مراجعه نمیتونیم به کسی بکنیم. لذا باید بگیم در دوران غیبت قطعا از شرط عصمت باید یه درجه بیان پایین، با اون فقیه باید عادل باشه. این تنزل از عصمت به عدالت اضطراریه، چون بهتر از عدالت دیگه ما نداریم تو دوران غیبت، باید بگیم عادل باشه. البته وقتی اینا رو داریم میگیم، یا فکر نکنیم این کار غیر عقلایی است، بلا فاصله میگیم این مراجعه به عادل همون چیزیست که عقلا در مراجعه به متخصص دارن عمل میکنن. عقلای دنیا، همونه که دین ندارن، حتی وقتی به یه متخصص مراجعه میکنن اسمتو شرط نمیدونن، حتی عدالت رو هم گفتیم ابتداعا شرط نمیدونن. تو عمل مواظبم خیانت نکنه. بالا سر مریض یه وقت قیچیه آلوده به سرطان رو نذاره تو شکم مریض، رو کاری که با شاه ایران کردن تو مصر، و وقتی که داشتن معالجش میکردن سرطانش رو، آمریکایی‌ها فوری دوتا پزشک فرستادن، پزشکای مصری فکر کردن اینا اومدن کمک، خب اجازه دادن اونا اومدن تو اتاق عملو، اما نمیدونستن این آمریکایی‌ها چه خیانتی میخوان بکنن. صبر کردن تا وقتی که عمل جراحی تام شد، میخواستن شکم رو ببندن، قیچی آلوده رو اون پزشک آمریکایی رای داشت گذاشت تو شکم شاوا. پزشک مسی اومد بعد رد زد رو دستش، برو کنارو، دیگه اون پزشک مسیح اومد بیرون زد تو سر خودش و گفت ما قسم خوردیم که خیانت به مریض نکنیم. یه آمریکایی‌ها اومدن اینجا و نمیذارن ما کار بکنیم. حالا شما هم چون سنتون معمولا اقتضا نداره، علتش این بود که ایران میگفت شاه رو باید تحویل بدی به ما تا محاکمش بکنیم. آمریکایی‌ها میخواستن زود اینو سر سرش بکنن که دیگه راحت شن از دستش، و الا همینطور چند تا کشور شاه ایرانی رفت بود این ور اون ور، خدا آمریکا که راش ندادن. یه تیکی در پاناما رفت و بعد از اونجا رفت جای دیگه و همینطور سرگردون بود. آمریکا هم خواست تحویل نده، چون اگه تحویل میداد پادشاهی دیگه که تو دنیا ارتباط با آمریکا داشتن اون هم سرشون به خطر میافتاد. از همیشه دشمنان این کارو میکنن که تحویل نمیدن، به خاطر اینکه ده ها مورد دیگه هم هستن که کسی خبر نداره ده، اما اینا ارتباط دارن با آمریکا. اینا از طرف دیگه هم خب ایران داشت فشار می آورد که تهدید میکرد شاه را، ندیم ما چه میکنیم. دادن بهتر دیدن که بکشن شاه را سرش راحت شد، همین کارم کردن و زود نابودش کردن، به جهنم فرستدنش. خب این هم نکته پنجم. نکته ششم، تو دوران حضور اهل بیت علیهم السلام، اون وقت که امام صادق علیه السلام بودن بین مردم، آیا مراجعه به فقیه شرط عصمت لازم داشت؟ اینم یه نکته مهمیه که باید بهش توجه بکنیم. مقبوله ابن حنظله شرط عصمت رو که نگفت که، اصلا اگه اون وقت هم شرط عصمت بود معناش اینست که پس مراجعه هیچ کس نکنید به جز به خود امام. امام که اینا نمیخواستن بگن، دارن به ابن حنظله یاد میدن، میگن مراجعه کن به فقیه جامع و شرائط آن مسئله تو حل کن، مراجعه نکن به قاضی که از طرف ما منصوب نیست، از طرف طاغوت منصوبه. و آیه 60 سوره نساء میگه که وقد امروا ان یکفروا به مردم فرمان داده شده که باید به طاغوت کافر بشید، و شما مراجعه بش میکنی به طاغوت؟ حضرت نه کردن، گفته حق نداری به قاضی مراجعه کنی که منصوب از طرف ما نیست، از طرف منصور دوانیقیه، حرام است به اون مراجعه کنی. و اگر قاضی حکم درست کرد و مالت خواستی به حکم قاضی بگیری، انما ما یخذوه هو سحت، با اینکه مالشه حضرت فرمودنی حرامش بگیر. خیلی سخت جلوشو گرفتن که حتی مالش مثلا باغش هستن و پیش قاضی، قاضی درست حکم کرد گفت این باغ مال شماست، برو بردار، حضرت میفرمان حرام است بگیری. این حرف کمونیست ها بود که میگفتن هدف وسیله رو توجیه میکنه، شما به باغت برس وسیله ولو حرام باشه، ولو یه قاضی باشه که شیعه نیست از طرف طاغوته. نه اینطور نیست، امام علیه السلام اجازه نمیده، میگن نباید طاغوت رو تقویت بکنی، نباید به اون مراجعه کنی. وقت ابن حنظله گفت پس چکار بکنن؟ حضرت فرمودن مراجعه کنید به مجتهد، حکم اون حکم منه، هرچه گفت فرمانش فرمان منه. خب قطعا شما میدونید مجتهد که 100% حکم امامو نمیگه که، 90% مثلا میگه، 10% ممکنه خلاف بکنه، مثل مراجع فعلی حالا. اما امام صادق علیه السلام 100% میگن برو از او تبعیت بکن، این به خاطر چیه؟ همون نکته ایست که بارها گفتیم، امروز هم برای دوره تو بحثمون خواهیم گفت. فقط اینو بدونیم که شرط عصمت وقتی تو حالا تو دوران غیبت که بحث پنجم بود شرط عصمت رو گفتیم، اضطراراً ما تنزل کردیم و نداریم معصوم، باید به عدالت اکتفا کنیم. اما تو نکته ششم میگیم تو دوران حضور هم شرط عصمت نبوده. همون وقتن که امام علیه السلام گفتن فقیه بر شما ولایت داره، فقیه معصوم که نگفتن، معصوم نبود که، یه دونش هم نبود. پس چی بود؟ فقیه عادل بود که نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا، نظر میده و میشناسه، یعنی هم مستعد هم عادله، حکم ما رو میگه. حالا 90% حکم خدا رو میگه، 10% هم ممکنه نظرش خطا بره. اما امام میگن او ولی شماست، باید ازش تبعیت بکنی. قطعا امام علیه السلام میدانستن 10% کمتر یا بیشتر، عدد 10%ی که میگم دقیق نیست، اینا بارهای تکرار میکنم چون باز میگم یه عزیزی یه رو نیمد از بحث ما برنام دفعه شد دهمه دارم اینا تکرار میکنم. اما اگه بخوام دقیق صحبت کنیم باید بگیم یه احتمال ضعیف. بالاخره امام صادق علیه السلام میدانستن که به یه احتمال ضعیفی همون مجتهدی که خود امام دارن ولایتشو تثبیت میکنن و حمایت میکنن ممکنه خطا بکنه، میدانن این رو، جاهل که نیستن امام. اما میفرمان 100% بدید ازش تبعیت بکنید. نکته هفتم، اهل بیت علیهم السلام به متشرعه دستور داده اند که همان روش عقلا را عمل بکنید. این همون چیزیش که میگیم که لم یخترع الشارع طریقة جدیده. تو سیره عقلا مثلا تو حجیت خبر واحد چی میگیم؟ تو اصول ما معتقدیم حجیت خبر واحد از باب سیره سیه، میگیم شارع طریق جدید اختراع نکرده که مردم تو بازار و خونه و کوچه و همه چی تو دشت و بیا همه جایی تو کره زمین وقتی یک کسی عادل باشه و خبری بده خبرشو اعتنا میکنن، قبول میکنن. اما اگر فاسق باشه تبیین میکنن. اگر متهم باشه تو همون یه مورد، یعنی بهش سوء ظن نیست که به خاطر جلب منفعت داره حرف میزنه، خب عقلا چه میکنن؟ تبعیت نمیکنن، تبیین میکنن. این سیره عقلاست. اما اگه متهم نباشه یه آدمیست حتی فاسق تو کارهای دیگه شا، اما تو گفتار همیشه حرف راست میزنه، خوشش نمیاد از دروغگویی، میگه من حرفام راست میزنم، تو گفتارش هیچ وقت دروغ نمیگه، ما هم اینا میدونیم 10 سال 20 سال باشه هستیم، اما تو کارهای دیگه خیانت میکنه، تو شهوت که میرسه خیانت میکنه، تو نمیرم به ربا که میرسد ممکنه خیانت کنه، اما تو گفتارش حرف راست میزنه. عرف جامعه و وقتی دارید باش حرف میزنه گفتارشو میخواد استفاده بکنه، کار دیگه شو که کار نداره. لذا ما دو تا چیزو برخلاف اون چی که تو اصول اومده است میگیم. دو تا چیز هست مراجع علما دیدی خلاف صحبت ما رو میکنن. اولا میگن عدلین، ما میگیم نه عدلین لازم نیست، عدل واحد کافیه. چرا عدل واحد کافیه؟ سیره، سیره عقلا شاره که نیمده است اختراع کنه طریقه جدید رو که شارم خودش منال اغلا بل هو و خالق الاغلا، خدای متعال اصلا عقل رو خلق کرده، تو وجود من گذاشته. عقل من میگه یه عدل کافیه، بعد خدا بیاد بر خلاف عقلی که به من داده بگه دوتا عدل باشه؟ اصلا این چیزیست که اصلا عقل من نمیپذیره، مگر اینکه بگیم دین ما دین غیر عقلانیه. و نکته دوم اینه که اصلا عدالت هم لازم نیست. اینکه بعضی میگن عدل واحد، نخه، ما میگیم وثوق کافیه، وثوق تو گفتار. اونم میگه من حرفشو اگر اطمینان داشته باشم که این وثوق دارد بسه دیگه، ولی تو کار دیگهش فاصله. این کافیه دیگه، این سیره ایست که ما چه جدید نداریم. حالا اون حدیث معروف ابن صدقه هست که باید روش حرف بزنیم، حالا جاش اینجا نیست واردش بشیم، که آقا اینه که میگن عدلین و اون حدیث معروف تمسک میکنن، اونو تو اصول وقتی بهش رسیدیم صحبتش میکنیم و جوابش عرض میکنیم. حالا اینجا تو بحث ما امروز همین نکته هفتم ما همینه که شارع، حالا چه پروردگار باشه چه اهل بیت علیهم السلام، پیامبر، امامان، که اینا هم شارع ما هستن، شارع مقدس، به متشرعه دستور دادن که همون سیره عقلا رو عمل بکنید. و اون چیه؟ مراجعه کنید به متخصصی که مشهده ولو معصوم نیست، اون نباشه، اسمتو که نگفتن، اما عادل گفتن باید باشه. عدالت هم گفتیم به جهت خطیر بودن جایگاهه. از اول میگن اگه عادل نیست سراغش نرو. لفظ احتمال دارید میگید؟ بله، با احتمال. پس نگید احتمال. اگه تشخیص داد، آن تشخیصش باید مصداقا مشکل نداشته باشه، چون فرض اینه که این آقای مقلد اصلا متخصص نیست، لذا میگید عقل ناقص من اینه. وقت اینجا باید سوال بکنه به پزشک، میگه که آیا اینطور نیست؟ یه سوال میکنه، آیا این داروی که مینویسید برای بیماری قند من مشکل نداره؟ یه سوال میکنه، اما تصمیم میذاره به عهده متخصص. اوه که ممکنه غافل باشه، تا ازش سوال میکنید فوری میگه اه نه من اشتباه کردم و فوری اصلاح میکنه. و گاهی هم نه، وقتی ازش سوال میکنید بازم میگه نه اشکالی نداره، شما استفاده کن. این به خاطر اینه که اون شخص که داره تقلید میکنه در متخصص نیست. اما یه وقت هم هست متخصصه، خب اون دیگه از بحث ما خارجه. دوتا مرجع تقلید هست، این مرجع دوم که مقلده اون نیست که، دوتا مجتهد هست، این مجتهد که مقلده اون که نیست که، دو تا مکانیک هم، دو تا پزشک هم، این که مقلد اون نیست. استفاده ممکنه از نظرات او بکنه دا، یعنی میگه ببینم او چی گفته، تو این استفتا چی جواب داده، دقتگاهی میکنن، استفاده میکنن از نظرات گذشتگان دیگران. اما این که بخواد تقلید از او بکنه نه. الان بسمان تو تقلیده، میخوام ببینیم که امام صادق علیه السلام تو زمان حضور، تو این نکته یه هفتم داریم میگه، آیا شرط اسمت رو لازم دونسته؟ گفتم به فقیه مراجعه کنید که معصوم باشه. ببینید تو نکته ششم گفتیم تنزل اضطراریه، اما تو نکته یه هفتم میگیم نه، همچه اضطرارم نیست، تو زمان معصوم میتونست به خود امام مراجعه کنه، اما حضرت گفتن مراجعه کنید به فقیه، حتی میدونستنم چند درصد احتمال خطا داره، بازم گفتن به همون فقیه مراجعه کنید. و این همون روش عقلاست، چیز جدیدی نیست امام گفته باشه. و نکته هشتم اینه که شارع سیره عقلا را امضا کرده، روش جدیدی شارع اختراع نکرده. علل مدعی الاثبات، ای کسی گفت شارع قبول نداره این روش عقلا را، خب باید اثبات بکنه. ما یه جایی داریم که شارع بر خلاف عقلا رفت جلو. مثل چی؟ مثل ربا. این ربا را الان عقلای جامدان ربا میخورن، شارع میاد تخته میکنه، میگه درسته شما عقلی دو دارید ربا میخورن، اما عقل اینو نمیگه، شما عقلتون ناقصه، عقلتون یه کامل تر بشه میدونید این ربا حرامه، مفسده داره، اون تو عقل انسان ناقصه دیگه، کامل کنیم. اینجا شارع میاد نسبت خطا میده به درک من، میگه تو خطا داری میکنی پس حرامه. این بحث ربا اینه. یه مورد خیلی اندک داریم که شارع تخته بکنه سیره عقلا را و بگه نه این روش درست نیست، روش جدید رو بیاد بگه. اونجایی که شارع این کارو میکنه خیلی داد میزنه، اینو دقت داشته باشید، چون سیره وا مثل یه رودخانه یه قویه است که داره آب میره، سیره اینه، همه چی داره دم رو خودش میبره. اگه خواستید جلوی سیره رو بگیرید نمیشد با یه خواهش میکنم و تو شهر با یه روایت، با یه روایت نمیشه جلو سیره رو گرفت. ائمه ما علیهم السلام وقتی میخوان جلوی سیره رو بگیرن داد میزنن، از جمله خود قرآن، قرآن میگه فأذنوا بحرب من الله و رسوله، همچین فریاد میزنه که داری جنگ میکنی با خدا و رسول، تو مردم یه تکونی بخورند و یخت بترس. یا مثلا راجع به شرابخواری همینطور، خب عقلای امروز دنیا و قدیم میخوردن شراب، اما شارع همچی که میخواد مقابله باش بکنه میگه فانو رسون من عمل شیطان فشنه بو، فریاد میزنه. یا امام صادق علیه السلام به اون بند خدایی که میرفت تو دستشوی یه مقدار بیشتر مینشست، میگه این همسایه ما کنیزو بایدن اونا خلاصه آهنگ میزنند و قنا میخونند و رقاصی ها اینا صداش میاد تو دستشوی میاد، من هم جانی چستم خلاصه کیف میکنم و میشستم کارم هم میکنم. آیا طوریه؟ حضرفاندن حرامه، نباید بنشینی. بار دوم نفهمید که امام با جدیت دارن میگن، گفت آقا من که نمی کنم، همسایه است، همسایه دارد میکنم، من رفتم دستشویی میشستم حالا دارم کنم. حضرت دیدن یه انگار خیلی شل برخورد کرد، فهمدن بلند شو، بلند شو برو غسل بکن، غسل توبه، که این درس برای من و شما رو باید یاد بگیریم. اگه دیدیم یک کسی گناه براش مقدار عادیه، توبه او توبه یه ساده نیست که با یه استغفرالله حل بشه، باید پشیمان بشه. تو پشیمانی گاهی باید یه مدتی گریه بکنه، باید بگیم نه این فایده نده استغفار که، باید بشینی اونقدر گریه بکنی، باید بری غسل بکنی، باید بری حلالیت به طلبی، چی چی یه جایی داره که لباس رو عوض کن، لباس که توش گناه کردی اصلا برو لباس رو در بیار، لباس رو دیگه اون لباس رو بشورش، کثافت گناه تو این لباس همراهته. تو بحث حج میگه که اگر یخ مثلا هم بستر شد با زنش و حجش باطل میشه، توی بحث عرفات و مشعر رو دارم میگم، وقت باید سال بعد دوره بیاد حج انجام بده، منطور کفارهی که داره اینه، میگن سال بعد وقتی به اون مکان میرسه که پار سال جمع کرده میگن اونجا بزرس هم جداش، یک کفاره اینطوری پیدا میکنه. خلاصه این نکات رو باید بهش توجه بکنی. پس شارع تو نکته هشتم اینه، سیره عقلا را امضا کرده است، روش جدید اختراع نکرده تو بحث رجوع به فقیه، به ابن حنزله، همون روش که اوغلا داشتن به متخصصی مراجعه میکردن، تو بحث رجوع به فقیه هم گفتن برید مراجعه کنید، ولو میدونستن معصوم نیست، ولو میدونستن که امکان دسترسی به امام هست، که انشاءالله تو نکات بعدی خدمتون عرض خواهم کرد. صلی الله علی محمد و آل طاهرین.